برف میبارد، برف میبارد به روی خار و خاراسنگ، کوها خاموش، درها دلتنگ، راهها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. بر نمیشد گر ز بام کلبه ها دودی، یا که سوسوی چراغی گر پیامی من نمی آورد، رد پاها گر نمی افتاد روی جاده ها لغزان، ما چه می کردیم در کولاک دل آشفته دم سرد؟ آنک آنک کلبه ای روشن روی تپه روبه روی من، در گشودندم، مهربانی ها نمودندم، زود دانستم که دور از داستان خشم برف و سوز، در کنار شعله آتش قصه میگوید برای بچه های خود همون روز. گفته بودم زندگی زیباست، گفته و ناگفته بس نکته ها که اینجاست. آسمان باز، آفتاب زر، باغ های گل، دشت های بیدر و پیکر، سر برون آوردن گل از درون برف، تاب نرم رقص ماهی در بلور آب، بوی خاک عطر باران خورده در کهسار، خواب گندمزارها در چشمه مهتاب، آمدن رفتن دویدن عشق برزیدن، در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن، کار کردن، کار کردن، آرمیدن، چشمنداز بیابانهای خشک و تشنه را دیدن، جرعه های از سبوی تازه آب پاک نوشیدن، گوسفندان را سحرگاهان به سوی کوه راندن، هم نفس با بلبلان کوهی آواره خواندن، در تله افتاده آهو بچگان را شیر دادن، نیم روز خستگی را در پناه در ماندن، گاه گاهی زیر سقف این سفالین بام های مه گرفته، قصه های در همه غم را زنمنم های باران ها شنیدن، بی تکان گهواری رنگین کمان را در کنار باغ دیدن، یا شب برفی پیش آتش ها نشستن، دل به رویاهای دامنگیر و گرم شعله بستن. آری آری زندگی زیباست، زندگی آتشگهی دیرنده پابرجاست، گر بیفروزیش رقص شعلهش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ما. پیرمرد آرام و با لبخند کنده‌ای در کوره افسرده جان افکند، چشمهایش در سیاهی های کومه جستجو می کرد، زیر لب آهسته با خود گفتگو می کرد. زندگی را شعله باید برفروزنده، شعله ها را هیمه سوزنده، جنگلی هستی تو ای انسان، جنگل ای روید آزاده، بی دریغ افکنده روی کوه ها دامان، آشیان ها بر سرانگشتان تو جاوید، چشمه ها در سایبان های تو جوشنده، آفتاب و باد و باران بر سرت افشان، جان تو خدمتگر آتش، سربلند و سبز باشه جنگل انسان. زندگانی شعله می خواهد، صدا سردادم اون روز، شعله ها را هیمه باید روشنی افروز، کودکانم داستان ما ز آرش بود، او به جان خدمتگزار باغ آتش بود، روزگاری بود، روزگار تلخ و تاری بود، بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره، دشمنان بر جان ما چیره، شهر سیلی خورده هزیان داشت، بر زبان بس داستان های پریشان داشت، زندگی سرد و سیاه چون سنگ، روز بدنامی روزگار ننگ. غیرت اندر بندهای بندگی پیچان، عشق در بیماری دلمردگی بی جان. فصلها فصل زمستان شد، صحنه گلگشت ها گم شد، نشستن در شبستان شد. در شبستان های خاموشی می تراوید از گل اندیشه ها عطر فراموشی. ترس بود و بالهای مرگ، کس نمی جنبید چون بر شاخ برگ از برگ. سنگر آزادگان خاموش، خیمگاه دشمنان پرجوش. مرزهای ملک همچو سرحدات دامن گستر اندیشه بی سامان. برج‌های شهر همچو باروهای دل بشکسته و ویران. دشمنان بگذشته از سرحد و از بارو، هیچ سینه کینه‌ای در بر نمی اندوخت، هیچ دل مهری نمی ورزید، هیچ کس دستی به سوی کس نمی آورد، هیچ کس در روی دیگر کس نمی خندید. باغ‌های آرزو بی برگ، آسمان اشک‌ها پربار. گرم رو آزادگان در بند، روز پینا مردمان در کار. انجمن‌ها کرد دشمن، رایزن‌ها گرد هم آورد دشمن. تا به تدبیری که در ناپاک دل دارند، هم به دست ما شکست ما برندیشند. نازک اندیشانشان بی شرم، که مباداشان دیگر روز بهی در چشم. یافتند آخر فسونی را که می جستند. چشم ها با وحشتی در چشم خانه هر طرف را جستجو می کرد، وین خبر را هر دهانی زیر گوشی بازگو می کرد. آخرین فرمان، آخرین تحقیق، مرز را پرواز تیری می دهد سامان. گر به نزدیکی فرود آید، خانه ها من تنگ، آرزو من کور. ور به پرد دور، تا کجا، تا چند؟ آه کو بازوی پولادین و کو سرپنجه ایمان. هر دهان این خبر را بازگو می کرد، چشم ها بی گفتگویی هر طرف را جستجو می کرد. پیرمرد اندوهگین دستی به دیگر دست می سایید، از میان درهای دور گرگی خسته می نالید. برف روی برف می بارید، باد بالش را به پشت شیشه می مالید. صبح می آمد، پیرمرد آرام کرد آغاز. پیش روی لشکر دشمن سپاه دوست، دشت نه، دریایی از سرباز. آسمان الماس اخترهای خود را داده بود از دست، بی نفس می شد سیاهی در دهان صبح. باد پر می ریخ روی دشت باز دامن البرز. لشکر ایرانیان در استرابی سخت دردآور، دو دو و سه سه به پچ پچ گرد یک دیگر. کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در. کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته، خلق چون بحری برآشفته به جوش آمد. خروشان شد به موج افتاد، برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. منم آرش، چون این آغاز کردن مرد با دشمن. منم آرش، سپاهی مرد آزاده، به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده. مجویدم نسب فرزند رنج و کار، گریزان چون شهاب از شب چو صبح آماده دیدار. مبارک باد آن جامه که اندر رزم پوشندش، گوارا باد آن باده که اندر فتح نوشندش. شما را باده و جامه گوارا و مبارک باد. دلم را در میان دست میگیرم و میفشارمش در چنگ. دل این جام پر از کین پر از خون را، دل این بیتاب خشم‌آهنگ، که تا نوشم به نام فتحتان در بزم، که تا کوبم به جام قلبتان در رزم، که جام کینه از سنگ است، به بزم ما و رزم ما سبو و سنگ را جنگ است. در این پیکار، در این کار، دل خلقی است در مشتم، امید مردمی خاموش هم پشتم، کمان کهکشان در دست، کمانداری کمانگیرم، شهاب تیز رو تیرم، ستیق سربلند کوه معوایم، به چشم آفتاب تازه رس جایم، مرا تیر است آتش پر، مرا باد است فرمان بر. ولیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست، رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست. در این میدان، بر این پیکان هستی سوز سامانساز، پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز. پس آنگه سر به سوی آسمان برکرد، به آهنگی دیگر گفتار دیگر کرد. درود ای واپس این صبح ای سر، بدرود که با آرش تو را این آخرین دیدار خواهد بود. به صبح راستین سوگند، به پنهان آفتاب مهربار پاک بین سوگند، که آرش جان خود در تیر خواهد کرد، پس آنگه بی درنگی خواهدش افکند. زمین می داند این را، آسمان ها نیز، که تن بی عیب و جان پاک است. نه نیرنگی به کار من، نه افسونی، نه ترسی در سرم، نه در دلم باک است. درنگ آورد و یک دم شد به لب خاموش، نفس در سینه ها بی تاب می زد جوش. ز پیشم مرگ نقابی سهمگین بر چهره می آید، به هر گام هراس افکن مرا با دیده خونبار می پاید، به بال کرکسان گرد سرم پرواز می گیرد، به راهم می نشیند، راه می بندد، به رویم سرد می خندد، به کوه و دره می ریزد تنین زهر خندش را و بازش باز می گیرد. دلم از مرگ بیزار است، که مرگ اهرمن خو آدمی خوار است. ولی آندم که زندوهان روان زندگی تار است، ولی آندم که نیکی و بدی را گاه پیکار است، فرو رفتن به کام مرگ شیرین است، همان بایسته آزادگی این است. هزاران چشم گویا و لب خاموش مرا پیک امید خیش می داند، هزاران دست لرزان و دل پرجوش گهی می گیردم گه پیش می راند. پیش می آیم، دل و جان را به زیورهای انسانی می آرایم، به نیرویی که دارد زندگی در چشم و در لبخند، نقاب از چهره ترس آفرین مرگ خواهم کند. نیایش را دو زانو بر زمین بنهاد، به سوی قله‌ها دستان زهم بکشاد. برآ ای آفتاب، ای توشه امید، برآ ای خوشه خورشید، تو جوشان چشمه‌ای، من تشنه‌ای بیتاب، برآ سر ریز کن تا جان شود سیراب. چو پا در کام مرگی تند خو دارم، چو در دل جنگ با اهریمنی پرخاش جو دارم، به موج روشنایی شست و شو خواهم، ز گلبرگ تو ای زرین گل من رنگ و بو خواهم. شما ای قله های سرکش خاموش، که پیشانی به تندرهای سهمنگیز می سایید، که بر ایوان شب دارید چشمنداز رویایی، که سیمین پایه های روز زرین را به روی شانه می کوبید، که ابر آتشین را در پناه خیش میگیرید، غرور و سربلندی هم شما را باد، امیدم را برافرازید، چو پرچم ها که از باد سحرگاهان به سر دارید، غرورم را نگه دارید به سان آن پلنگانی که در کوه و کمر دارید. زمین خاموش بود و آسمان خاموش، تو گویی این جهان را بود با گفتار آرش گوش. به یال کوها لغزید کم کم پنجه خورشید، هزاران نیزه زرین به چشم آسمان پاشید. نظر افکند آرش سوی شهراران، کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در، مردها در راه. سرود بی کلامی با غمی جانکاه، ز چشمان برهمی شد با نسیم صبحدم همراه. کدامین نغمه می ریزد؟ کدام آهنگ آیا می تواند ساخت تنین گام های استواری را که سوی نیستی مردانه می رفتند؟ تنین گام هایی را که آگاهانه می رفتند. دشمنانش در سکوتی ریش خندامیز راه وا کردند، کودکان از بامها او را صدا کردند، مادران او را دعا کردند، پیرمردان چشم گرداندند، دختران بفشرد گردن بندها در مشت، همراه او قدرت عشق و وفا کردند. آرش اما همچنان خاموش از شکاف دامن البرز بالا رفت، پس پی او پرده های عشق پی در پی فرود آمد. بست یک دم چشمهایش را امون و روز، خنده بر لب غرق در رویا. کودکان با دیدگان خسته و پیجو در شگفت از پهلوانی ها، شعله های کوره در پرواز، باد در قوقا. شامگاهان راهجویانی که می جستند آرش را به روی قله ها پیگیر بازگردیدند، بی نشان از پیکر آرش، با کمان و ترکشی بی تیر. آری آری جان خود در تیر کرد آرش، کار صدها صد هزاران تیغه شمشیر کرد آرش. تیر آرش را سوارانی که می راندند بر جیهون، به دیگر نیم روزی از پی آن روز نشسته بر تناور ساق گردوی فرو دیدند و آنجا را از آن پس مرز ایران شهر و توران بازنامیدند. آفتاب در گریز بیشتاب خیش سالها بر بام دنیا پاکشان سر زد، ماهتاب بی نصیب از شبرویهایش همه خاموش، در دل هر کوی و هر برزن سر به هر ایوان و هر در زد. سالها بگذشت، آفتاب و ماه را در گشت، سالها بگذشت، سالها و باز در تمام پهنه البرز وین سر و سر قله مقموم و خاموشی که میبینید و درون دره های برف آلودی که میدانید، رهگذرهایی که شب در راه میمانند، نام آرش را پیاپی در دل کوهسار می‌خوانند و نیاز خویش می‌خواهند. با دهان سنگ‌های کوه آرش می‌دهد پاسخ، می‌کند چون از فراز و از نشیب جاده‌ها آگاه، می‌دهد امید، می‌نماید راه. در برون کلبه می‌بارد برف، می‌بارد به روی خار و خارا سنگ، کوها خاموش، دره‌ها دلتنگ، راه‌ها چشم انتظار کاروانی با صدای زنگ. کودکان دیریست در خوابند، در خواب است امون و روز، می‌گذارم کنده‌ی هیزم در آتشدان، شعله بالا می‌رود پرسوز. درود بر شما. شعر بلند و فوق‌العاده آرش کمانگیر، سروده سیاوش کسرایی، شاعر بزرگ معاصر رو براتون خوندم. این شعر رو من اونقدر دوست دارم و اونقدر لحظات پرتأثیری از این شعر در حافظه من هست که هر بار میخونم تحت تأثیرش قرار میگیرم و خیلی دوست دارم برای دیگران بخونم این شعر. هم منباب آشنایی با اساطیر کهن ایران، هم برای تحریک حس وطن دوستی، دلبستگی خاک و دیار، اتحاد انسانی و فداکاری ها و پهلوانی ها و شناخت روزگاران در یک شعر فوق‌العاده‌ای که هم از جهت زبانی و تصویری شعر خوبیه، هم از جهت مضمونی. آرش کمانگیر و سیاوش کسرایی گفته که اصلا توده‌ای بود. اشعار او بیشتر نگاه معترض و منتقد اجتماعی داشت و یک ایدئولوژی، یک فکر مکتبی، مذهبی و حزبی داشت. اما از اسطوره آرش استفاده کرد و رگه‌های توده‌ای بودنش و همراه مردم و اجتماعی بودنش در همین شعر اساطیری هم معلومه. وقتی آرش خودشو معرفی میکنه میگه که مجویدم نسب، فرزند رنج و کار، یعنی از طبقه کارگره. یا در جای دیگه میگه که دل خلقی است در مشتم. اصلا لفظ خلق و اینکه آرش اینجا خودشو نماینده خلق یا مردم میدونه، همون رگه‌های نگاه اجتماعی و سیاسی که شاعر ما داره. اما آرش از اساطیر ایرانی است. در شاهنامه آرش حضور نداره. دلیلش رو باید جستجو کرد. یکی از توجیهاتش اینه که خب قهرمانی و پهلوانی رستم اونقدر مرکزیه در دوره‌ای که رستم هست که اسطوره و پهلوانی مثل آرش اگر می بود، این تمرکز از روی رستم برداشته می‌شد. دلایل دیگه هم شاید داشته باشه. شاید منابعی که در دسترس فردوسی بزرگ بوده آرش رو در خودشون نداشتن یا اطلاعات دقیق نداشته. به هر صورت در دوره پادشاهی منوچهر که همون دوره ایست که سام پهلوان اول ایران هست، سام پدر زاله، زال هم پدر رستم دیگه، یعنی هنوز رستم وارد میدان نشده و منوچهر از نوادگان فریدونه، در واقع نوه ایرجه. ایرج که پسر فریدون بود به دست دو برادرش کشته شد و جنگ ایران و توران از همونجا شروع شد، چون پسر وسطی، برادر بزرگتر ایرج، نامش تور بود و در مشرق ایران در سرزمین ترکان و زرتشت ها، کش بادامی ها در واقع، اونجا مرکز حکومتش بود و برای همین شرق ایران رو در شاهنامه بعد از اون به نام توران نامیدن و به خاطر اینکه تور ایرج رو کشت، جنگ بین فریدون و تور تبدیل شد به جنگ بین ایران و توران. حالا منوچهر از نوادگان فریدونه، نوه در واقع ایرج، پادشاه ایران شده. در این دوره یکی از معدود دفعاتیه که توران به ایران پیروز میشه در جنگ. تورانیان وقتی مسلط میشن در جنگ، یکی از کارهایی که میکنن برای تحقیر ایرانیان و در یک شکل نمایشی همونجور که جشن گرفتن، میگن که خودتون جای مرز رو تعیین کنید. یه تیراندازی تیر بندازه، هر جا که تیر اومد پایین اونجا بشه مرز ایران و توران. خب چقدر مگه میخواد این تیر بره؟ یه تیرانداز چقدر میتونه دور پرتاب کنه تیر رو؟ خود این شعرم در یه جایی وقتی گفتگوی مردم رو که دلهوره دارن، نگران آینده هستن، ثبت میکنه، میگه که مرز را پرواز تیری میدهد سامان، گر به نزدیکی فرود آید خانه هامان تنگ، آرزومان کور، ور به پر دور تا کجا تا چند. آخه چقدر میخواد بره؟ اگه نزدیکم بیفته که خونه هامون تنگ میشه، یعنی سرزمینمون کوچیک میشه. طبق روایتی آرش تیرانداز نام‌آوری بود، او رو انتخاب کردن. طبق روایت یکی از سربازان گمنام سپاه ایران بود، اتفاقی او رو انتخاب کردن. و طبق روایت دیگری که بهرام بیضایی بزرگ در متنی به نام آرش این رو میگه، یک ستوربان بود، یعنی یک کارگری که توی استبل توی طویله کار میکرد و بیشتر اسپا و استرها رو تر و خشک میکرد، که اصلا شکلی از مبارزه رو بلد نبود. عمدن او رو انتخاب کردن که ایرانیان بیشتر تحقیر بشن، چون او تیرانداز نبود که حالا چند متر مرز ایران رو بزرگتر بکنه. حالا هر کدوم از اینها باشه فرق نمیکنه، چون تیرانداز بزرگ هم خیلی به این مسئله کمک نمیکنه، مگر این باور اساطیری که آرش تیر رو پرتاب خواهد کرد و طبق اعتقادات و اون اساطیر ایران، آرش جان خودش رو با تیر همراه خواهد کرد. نه تنها آرش بعد از پرتاب تیر زنده نخواهد بود، بلکه بر اساس بخشی از باورهای ایرانی حتی جسمی هم از آرش به جا نخواهد ماند. برای همینی که گفت وقتی رفتن دنبال آرش، بی نشانی از پیکر آرش، با کمان و ترکشی بی تیر، یه تیر داشت پرتاب کرد و آرش جانش که با تیر رفت، جسمش هم که موند. و اونقدر رفت این تیر تا به تنه یک درخت گردو در آن سوی جیهون متوقف شد و اونجا شد مرز ایران و توران. یعنی ایران کوچک نشد بعد از این ماجرا. خب این ماجرای اساطیری رو در یک زبان فاخر با یک تنوع روایی سیاوش کسرایی بسیار زیبا توصیف میکنه. سیاوش کسرایی شاعر بزرگیه که شعرهای خوب دیگری هم از او میشناسیم که من به جاش باید از او سخن بگم. فقط بدونید که خاک سیاوش کسرایی، در واقع قبر کسرایی، در شهر وین هست، در فاصله کمی از مقبره بزرگان موسیقی تاریخ مثل بتهوون، موزارت، شوپن، نمیدونم اشتراوس و دیگران. به زبان فارسی عزیز نوشته شده سیاوش کسرایی. اولا که برای اولین بار بعد از نوآوری های نیما آزاد گذاشت شعر فارسی رو که مصرعهاش کوتاه بلند بشه یا هر جا دلش خواست قافیه بیاره. اما شعر نیما که بهش میگیم شعر نیمایی، شعر موزونی هست، وزن داره، همون وزن شعر فارسی رو داره. و شاگردان نیما، اونایی که نیمایی گفتن، همه موزون شعر گفتن. اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، احمد شاملو در بخش نخست شاعریش، سیاوش کسرایی. اما اولین بار بود که یک شاعری با توجه به فضای شعرش تنوع وزن ایجاد کرد. چون نیما با همه آزادیه که به شعر داد، یه شعرش از ابتدا تا انتها یه وزن داره. اگه مفاعیلون تکرار میشه، اون مفاعیلون تکرار میشه. اگه فاعلاتون تکرار میشه، همونه تا تش. می تراود مهتاب، می درخشد شبتاب، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کس و لیک، غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند. تا آخر شعر با همین وزن فاعلاتون فعلاتون ادامه پیدا میکنه. یا مثلا اخوان سالس وقتی شعر زمستان رو میخونیم، مفاعیلون هی تکرار میشه. سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت، سرها در گریبان است، کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را، نگه جز پیش پا را دید نتواند و الاخر. همه شعرهای اخوان، همه شعرهای نیما، فروغ و سهراب هم همینطور که اهل کاشانم، پیش هم نقاشی است، گاه گاهی قفسی می سازم با رنگ، می فروشم به شما تا به آواز شقایق که در آن زندانی است دل تنهاییتان تازه شود. اونم همون فاعلات و فعلات. در شعر آرش کمانگیر ما قسمت اول شعرمون روایت، راوی شعر تو برف گیر کرده، از دور یک کلبه ای میبینه که چراغش روشنه، پناه میبره به اون کلبه، میبینه که اجاقی روشنه، هیزم، و عمو نوروز داره برای بچه‌ها قصه تعریف میکنه. همون روز قصه همون روزگار رو تعریف میکنه که روزگار تلخ و تاری بود، دشمنان بر جان ما چیره شده بودند، رو همون قصه که من به زبان ساده براتون گفتم. و ماجرای آرش رو در واقع میخواد بگه. به جایی میرسونه که همه مردم نگرانن و حالا آرش وارد میدان میشه، خودشو معرفی میکنه، داوطلب پرتاب تیر هست. آرش رجز میخونه، آرش نیایش میکنه به درگاه خدا و آخرین حرفاشو میزنه. و بعد دوباره روایت اینه که جان خود در تیر کرد آرش و رفتن روی کوه پیداش نکردن و در نهایت هم عمو نوروز خوابیده، هم بچه ها خوابیدن و راوی کندهی هیزومی میندازه تو اجاق و بخاری و اون آتیش شعله ور میشه. قصه به شکل ساده اینه. حال و هوا فرق داره و آدم های متنوعی دارن حرف میزنن. یکی راویه، قصه گوه، برف میبارد به روی خار و خارا سنگ. یکی عمو نوروز، گفته بودم زندگی زیباست. و یکی آرشه، منم آرش سپاهی مرد آزاده. خب لحن آرش با لحن این دوتا قصه گو فرق داره. آرش فخر در کلامش است، آرش پهلوانه، آرش یک اسطوره است. برای همین آهنگ شعر، در واقع وزن شعر، وقتی آرش صحبت میکنه فرق داره با وقتی که قصه گوی ما داره حرف میزنه. در شعر فارسی فاعلاتون وزن خوبیه برای قصه گفتن. مثنوی معنوی مولانا مثلا فاعلاتونه، بشنو وزنی چون حکایت میکند، فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. یا مثلا منطق الطیر عطار باز فاعلاتونه که آفرین آفرین جان آفرین پاک را، فاعلاتون فاعلاتون فاعلون. پس روایت شعر با فاعلاتون شکل میگیره. زندگی زیباست، زندگی آتشگهی ویرند پا بر جاست، فاعلاتون فاعلاتون. ولی از وقتی که آرش وارد میدان میشه دیگه فاعلاتون جواب نمیده. مفاعیلون که ضرب سنگین تری داره وزن مناسبیه برای صحبت کردن آرش. و تبدیل اینا به هم دیگه خیلی تکنیکی به اصطلاح، خیلی فناورانه و ماهرانه اتفاق افتاده. بذارید اون تیکه رو من براتون بخونم، متوجه تعویض در واقع وزن بشیم. لشکر ایرانیان در استرابی سخت در داور، دو دو و سه سه به پچ پچ گرده یک دیگر. کودکان بر بام، دختران بنشسته بر روزن، فاعلاتون فاعلاتون فا. مادران غمگین کنار در، کم کمک در اوج آمد پچ پچ خفته. خلق چون بحری برآشفته، به جوش آمد خروشان شد، وزنوز شد، به جوش آمد مفاعیلان، خروشان شد به موج افتاد، برش بگرفت و مردی چون صدف از سینه بیرون داد. منم آرش مفاعیلان، سپاهی مرد آزاده. اصلا آهنگ به شکل نامحسوسی عوض میشه، فضا حماسی تر میشه، چون آرش قهرمان قصه است، با فخر صحبت میکنه، قرار نجات بده ملت رو. میره تا جایی که حرفای آرش تموم میشه، باز دوباره در یک قسمتی لحن و طبیعتاً وزن عوض میشه. نظر افکند آرش سوی شهر آرام، مفاعیلون مفاعیلون، کودکان بر بام، فاعلاتون فا، دختران بنشسته بر روزن، مادران غمگین کنار در. دوباره وارد فاعلاتون شد که وزن مناسبی برای روایتگریه. درباره آرش کماگیر خیلی میشه صحبت کرد، اما مهمترین چیزی که در ذهن من بود و در این نوبت قصد داشتم بهش برسم این بود که این شعر رو کامل براتون بخونم، سر فرصت گوش کنید، حال و هوای شعر رو دریافت کنید و این عرق ملی، این جان فرهیخته‌ای که در فرهنگ ایرانی هست در شما جان بگیره. وگرنه روزگاری که امون و روز توصیف میکنه روزگار غریب و عجیبی نیست. بخت ما چون روی بدخواهان ما تیره، دشمنان بر جان ما چیره. شهر سیلی خورده هزیان داشت، بر زبان بس داستانهای پریشان داشت. و الاخر توصیف دردمندانه ایست که آدم میتونه لمسش بکنه. از سیاوش کسرایی و آثار دیگرش حتما در آینده با هم بیشتر صحبت خواهیم.